بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث گذشته گفتیم که سوال شد که اگر واجب تعالی وجود است نامتناهی، چطوری ممکن هستن در کنار او موجودن؟ آیا ممکن است وجودی مغایر با او دارند که در این صورت لازم میاد که او همه وجود رو نداشته باشه، بلکه وجودهایی که ممکنن از او بیرون باشه؟ جوابی دادیم. حالا این تیکرم برای روشن شدن بیشتر عرض میکنم که خدا در همونطور که عرض شد، خدا در بر ممکنات اشراف دارد، یعنی وجود واجب تعالی در همون مرتبه هم که ممکنات موجودند حضور داره. اینطور نیست که در این مراتب واجب تعالی وجود نداشته باشه. واجب تعالی همه وجود رو پر کرده و به همین جهت هم اشراف داره، ولی وجود او وجود ممکنات نیست، بلکه حاضر در ممکنات و مشرف در ممکناته، نه اینکه خود وجود ممکنات رو واجب باشه، چون وجود ممکنات فعل او هستن و فعل او خود او نیست، اگر چه مال اوست ولی خود او نیست. بعد با توضیح دیگری هم عرض کردیم که همه وجود یا مال اوست یا امانت، یا خود اوست یا امانتی از خود او، که می شود همون نور و تمام شعاعش، که اون دیگه بحث عرفانی بود یا بحث دیگری بود. اینا توضیح داده شد، به بحث ما ارتباط چندانی نداشت، متاسفانه سوال کردن من جواب دادم. مباحث گذشته بحث تکراری بود که ابن سینا فرمود در گذشته ما این مطالب را اثبات کردیم، حالا به طور مجمل فقط اشاره میکرد، ما یه مقداری توضیح میدادیم. بحثا باید بحث مشایی باشه که نسبت متعالیه و عرفان اینها نریم. حالا بحثی که امروز میخوام شروع بکنیم دیگه تقریبا بحث مشاییه، خیلی ارتباطی به اون بحث عرفانی و متعالیه نداره. بحث کردیم که در این فصل ابتداعا مطالبی که قبلا اثبات شده تذکر داده میشه تا به بحث اصلیمون که دوام فیضه و دوام فاعلیت واجب تعالی‌ست برسیم. از این وقت تظهر لک که میخوام شروع کنیم همین بحث دوام فیض شروع میکنم. ابتدا با اشاره به قوانینی که در جای دیگه ثابت شده و کنار هم گذاشتن این قوانین دوام فیض نتیجه گرفته میشه بدون احتیاج به استدلال، یعنی با استنداد از قوانین گذشته. بعدم ایشون میفرماید که برای اینکه بیان بیشتری داشته باشیم از این قوانین استفاده، بعد از اینکه از این قوانین استفاده کردیم خودمون هم استدلال میکنیم، یه استدلال بر دوام فیض، اما با یه بیان اجمالی. بعد از اینکه بیان اجمالی تموم شد میپردازیم به بیان تفصیلی، که در بیان تفصیلی چندین دلیل میاریم بر دوام فیض که دلایل متعددن از هم جداشون میکنیم، انشاءالله بعد مطلب روشن میشه. پس الان ما میخواییم دوام فیض رو اثبات کنیم با استنداد از قوانینی که در قبل گذاشته. به دو تا قانون اشاره میکنیم، از این دو قانون نتیجه میگیریم، ولی این نتیجه اون مطلوبی نیست که ما دنبالشیم، باید یک قانون دیگر هم زمینه شود. ما اون قانون رو زمینه میکنیم، دوام فیض نتیجه گرفته میشه. منتها قانونی که زمینه میکنیم یکی از دو قانونه که علل بدل زمینشون میکنیم. یعنی دو تا قانون اول که الف و ب بودن کنار هم گذاشتیم نتیجه گرفتیم، بعد قانون سوم رو که جیمه اون رو اضافه میکنیم. قانون سوم دو نوع قانونه که هر کدومش رو اضافه کنیم نتیجه رو میگیره. پس مجموعاً سه تا قانون داریم که سومیش دو جور تبیین میشه، به دو نحو بیان میشه. یعنی چهار تا قانونه که سوم و چهارم رو زمینی میکنیم به اول و دوم، یا سوم رو زمینی میکنیم یا چهارم رو زمینی میکنیم، نکری و نکری یکی میشه با توضیح جلو نرز میکنیم. قانون اول در طبیعیات بحث شده، گاهی هم در الهیات مطرح شده که در جهان ما قوهی داریم نامتناهی و غیر جسمانی. قوه نامتناهی یعنی نامتناه تأثیر، قوهی که تأثیرش نامتناهی است. این قوه نمیتونه جسمانی باشه، چون اگر جسمانی باشه ما بیانی که در جای خودش گفته میشه قوه محدودی میشه، قوه متناهی میشه. اگر بخواد نامتناهی باشه حتما باید خیلی جسمانی باشه. اینو ما چطوری اثباتش میکنیم؟ یعنی چون قوهی رو از کجا تو جهان اثبات میکنیم؟ میفرمان که ما ملاحظه میکنیم حرکت فلک رو، میبینیم حرکت فلک همچنان ادامه داره و قطع نمیشه و قبل هم بوده بعد هم خواهد بود. میگیم چه عاملی میتونه این حرکت رو ایجاد کنه؟ عامل جسمانی نمیتونه به دلیلی که بیان میشه، عامل نفسانی که مجرد است ولی وابسته به ماده است اونم نمیتونه، بازم به دلیلی که بیان میشه. پس باید یک عامل مجرد باشه، مجرد تام باشه تا بتونه تأثیر دائمی بگذاره. اینو ما اثبات میکنیم که یک نیروی نامتناهی مجردی در جهان تأثیر گذار هست. اما این نیرو چیه؟ کاری نداریم، چون در علم طبیعیات به خدا کاری نداریم. در علم طبیعیات وقتی مراجعه میکنید ببینید ایشون از حرکت استفاده میکنه و میفرماید که از حرکت ما میرسیم به یک نیروی محرکی که اون نیروی محرک تمام شدنی نیست و او رو مبدع حرکت اولی قرار میدیم، یا به تعبیر دیگه او رو محرک اول قرار میدیم. حرکت اولی حرکت افلاکه، بقیه موجودات در صف افلاک حرکت میکنن ولی اون حرکت اولی نیست. حرکت اولی یعنی اولین موجودی که حرکت رو آغاز میکنه و شروع میکنه همون افلاکه. حالا همه نه فلک حرکتشون حرکت اولی است یا فقط اون آخرین فلک، فلک اول و از پایین اگه حساب کنیم فلک نهونه، مهم نیست. بالاخره یه حرکت اولی ما داریم، حالا حرکت اولی مال هر نه فلکه یا مال اون آخرین فلکه، بالاخره حرکت اولی هست. اگه حرکت اولی هست نیرویی که این حرکت رو برون وارد میکنه محرک اوله. این مقدم اول، قانون اول که ما یک محرک اولی داریم که اولا نامتناه تأثیر، ثانیا غیر جسمی. فقط اشاره دارم میکنم و الله همه این وضعی خودش اثبات شده در اشارات جلد 6 که بحث الهیات نه بحث طبیعیات، همین مسئله مطرح شده و در طی 4-5 فصل بحث شده. نمت 6 بعد 4-5 فصل بحث کردن تا این مسئله اثبات شده. من دارم خلاصه میگم. قاعده دوم، قاعده دوم اینه که بازم در طبیعت ثابت کردیم که حرکت مستدیره حرکت زمانی نیست بلکه حرکت زمان سازه. حرکت فلک حرکت زمانی نیست، یعنی در زمان واقع نمی‌شود بلکه سازنده زمان است. شما از حرکت فلک است که شب و روز رو و بعدم هفته و ماه رو به آخر سر سال و قرن و امثال ذالک رو که زمان هستن به دست میارید. پس معلوم میشه که حرکت فلک زمان سازه، نه که خودش زمانی باشد. پس حرکت مستدیر که حرکت فلکه زمانی نیست. این که تا قانون کنار هم میذاریم، زمانی نیست یعنی قبل از زمان موجوده، قبل از زمان موجوده یعنی دائمیست، دائمیست. قانون اول میگفت محرک اولی داریم که حرکت دورانی افلاک به عهده اوست. قانون دوم میگه حرکت دورانی افلاک دائمی است، نتیجه میگیریم، پس این محرک اول یک موجود دائمی است. ثابت میشه که محرک اولی داریم که موجود دائمی است. چرا؟ چون بیان شد دیگه که اون محرک هر محرک است به حرکت مستقی است. محرک است نه متحرک. محرک است به حرکت مستقی است. و افلاک هم که حرکت مستقی دارن حرکتشون دائمی است، ازلی و ابدی است. پس نتیجه میگیریم که این محرک هم ازلی و ابدی است. یعنی یه موجود دائمه. ولی اگر محرک دائم نبود، حرکت که حاصل فعل اوست دائم نمیشه. این نتیجه روشنه. ولی از این نتیجه ما به دست آوردیم که محرک دائمی است. به دست نیاوردیم که فیض این محرک هم دائمی است. اما ما میخوام ثابت کنیم که فیض او هم دائمی است. لذا باید زمینه کنیم. زمینه اینطور بیان میکنیم. میگیم که اون محرک واجب تعالی است. محرک اولی واجب تعالی است. واجب تعالی هر ذاتش واجب است، صفاتش هم واجب است. هر چی دارد به نحو وجوب دارد. در او قوه و امکان راه نداره، بلکه هر چی هست در او به نحو وجوب است، نه به نحو قوه و امکان. از اینجا نتیجه میگیریم که فاعلیت هم در خدا به نحو وجود به نحو امکان نیست. فیاضیات هم همینطور. پس این موجود محرک که ذاتش دائمیست، فاعلیتش چون متبطفه بر چیزی نیست، فاعلیتش هم دائمیست. پس خلاصه می شود که اولا با این بیان محرک دائمی ثابت شد، ثانیان ثابت شد که فیض این محرک و فاعلیت این محرک هم دائمی است. اگر فاعلیتش دائمی باشه فیضش هم دائمی است. تمثیل ما هم همینه که ثابت کنید فیض او دائمی است. متکلمین در مقابل گفتن که واجب تعالی ذاتی دارد که این ذات دائمی است ولی فاعلیتش دائمی است. باید اراده به او ملحق شود تا او فاعل بشود و فیاض بشود. جواب این کلام و اینها رو ما در این قانون سوم و در این مقدمه سوم گفتیم. مقدمه سوم بود که واجب تعالی هر چیز هر کمالی دارد، اون کمال به وجود است، به قوت و امکان نیست. اراده هم که عامل پیدایش ممکنات، این اراده هم وصف کمالی واجبه. او نمیتواند به قوه باشد و بالفعل باشه، یعنی از همون ازل موجود باشه. نمی شود که ذات باشد و این اراده رو نداشته باشد، بعدا صاحب اراده شود و کار انجام دهد. لغایلا لازم میاد که در خدا حالت منتظره یا امر بالقوه موجود باشه که با قانون سوم که از کردیم نمی شود. پس وقتی قانون سوم رو اضافه کردیم، همون محرک اولی که دائم الوجود است دائم الفیض هم می شود به حوال مسلم. به صورت دیگری هم می تونیم مدعا رو اثبات کنیم، نصیبمون رو اثبات کنیم، و اون اینه که اون دو مقدمه اول رو بیاریم که نتیجهش دوام وجود محرک اول بود، بعد قانون سومی رو که قانون دیگری اضافه کنیم، بگیم که همیشه ذات علت علت است، خود ذات علته. بنابراین اگر ذات موجود بود علت موجود است و نتیجتا معلول موجوده. پس اگر ذات در این وسط ها موجود نشود، علت در این وسط ها موجود میشه، معلول هم از همین وسط ها موجود میشه. ولی اگر علت دائمی بود، ذات علت دائمی بود، معلول هم دائمی است. و چون ما در دو مقدمه قبل ثابت کردیم که ذات محرک اول دائمی است، با توجه به این مقدمه سومی که اضافه کردیم که ذات علت معلول علت است نه ذات و علاوه چیزی، وقتی ذات دائمی شد معلوم میشه علت دائمی است. اگر علت دائمی است معلوم هم دائمی است. پس معلوم باید دائمی باشد، این فیض دائمی باشه به حال مثلا. تنظر شدیم دو تا مقدمه اولا بودیم که ثابت کرد محرک اول دائمی است. بعد در اینکه ثابت کنی فیض دائمی است، یک بار مقدمه سومی رو که میگفت واجب الوجود واجب است من جمعی جهات اضافه کردیم، نتیجه گرفتیم دوام فیض رو. یک بار این قانون رو که میگفت ذات علت علت هست نمیمه کردیم، نتیجه گرفتیم دوام فیضه. ولی از این دو مقدمه اول دوام فیض نتیجه گرفته نشد. از این دو مقدمه اول دوام و محرک استفاده شد. بعد با زمینی کردن مقدمه سوم دوام فرز نتیجه گرفته شد. ایشون میفرماد که با همین عمل ما میتونیم دوام فرز رو اثبات کنیم، احتیاجی به بحث نداریم. قبلا اینها رو بحث کردیم، این مقدماتی که الان گفتیم هیچ کدوم الان اثبات نکردیم، ارجاع دادیم به جای خودش، ولی در جای خودشون اثبات شده از این مقدمات میتونیم استفاده کنیم و دوام فرز رو اثبات کنیم. پس احتیاج نداریم به بحث، ولی در این حال برای اینکه بحث کامل‌تر بشه ما وارد بحث تفصیلی میشیم. من تا قبل از اینکه به تفصیل بپردازیم اولا اجمال، بعدا میریم سراغ تفصیل. سطر 373 بودیم، سطر 13 و قد تظهر لک فیما سلفا من العلوم طبیعیه، در علوم طبیعی که قبلا گذشت برای تو روشن شد وجود و قوت غیر متناهیت غیر مجسمت، روشن شد که یک قوه بریم غیر متناهی یعنی غیر متناهی تأثیر، غیر مجسم یعنی مجرد، قوه مجردی که متناهی تأثیر نیست. البته نفس متناهی تأثیره و این رو ما معتقدیم که با این که متناهی تأثیره تأثیر دائمی در فلش میذاره. نفس با این که متناهی تأثیره بالاخره چون وابسته به ماده است یه زمانی تأثیرش تموم میشه، ولی با وجود این میبینیم تأثیر نامتناهی در فلک میگذره. با اینکه فاعل مباشر حرکته، فاعل مباشر همیشه مباشر حرکته و حرکت دائمی در فلک ایجاد میکنه، ولی باز هم میبینیم که تأثیرش تمام میشه. و گفته میشه که شما چرا میگید باید محرک نامتناهی مجرد باشه، در حالی که نفس که محرش نامتناهی است مجرد نیست، بالاخره محرش نامتناهی است دائما داره فلک رو حرکت میده. نفس فلک رو حرکت میکنه، ما نفس فلک دائما داره فلک رو حرکت میده، تأثیرش دائمی است در حالی که مجرد هم نیست، بلکه وابسته به ماده است، یعنی وابسته به نفسه. علل خصوص بنابر قول ارسطو که ابن سینا هم اوائل طرفدار همین قول بود که میگفت نفس فلک حال در ماده است، اگر حال در ماده است که کاملا جسمانی است. البته بعدها ابن سینا ادعا کرد که نفس فلک حال در ماده نیست، مثل نفس ماست، بیرون از ماده است، ولی در این حال تعلق به ماده را قبول داشت. همون وقت هم که ترقی شد و از قول ارسطو دست کشید، همون وقت هم داشت قائل شد که نفس فلک مرتبط به ماده است، اگر چه حال در ماده نیست. علی‌الحال نفس فلک مادی، حالا یا حلولی در ماده داره یا مرتبط به ماده است، علی‌الحال مادیه و اگر مادیش باید متناهی تأثیر باشه، در حالی که بلوزدان ما داریم میبینیم نامتناهی تأثیره. پس این که شما شرط میکنید که غیر مجسم باشه نقض داره، ما مجسم را هم دیدیم که نامتناهی تأثیره. جوابی که بوسینا میده در جای خودش اینه که نفس به ماهی نفسان متناهی تأثیره. اگه میبینید اثرش نامتناهیست به خاطر اینکه مدد از بالا میسوزه، اگر اون مدد قطع بشه دیگه نمیتونه تأثیر بکنه، چون وقتی که میخواد مدد، وقتی میخواد تأثیر از قطع شود مدد مجدد بهش میرسد، او هیچ وقت تأثیرش رو قطع نمی کنه بلکه نامتناهی تأثیر میمونه. پس نامتناهی تأثیر به ذات نیست، نامتناهی تأثیر به خاطر افاضه و امدادی که بهش میشه. ما بحثمون در قوه است که به ذات نامتناهی است، نه این که مدد بهش برسه. این چنین قوه باید غیر مجسم باشه. و انها مبدا الحرکت الاولیه، انها یعنی این قوه ثابت شد که این قوه مبدا حرکت اولی است، یا به تعبیر دیگه گفتیم محرک اوله. محرک اول یعنی اولین حرکتی که در جهان صادر میشه، از این صادر میشه. و اولین حرکت گفتیم حرکت نه فلک، یا حداقل حرکت اون فلک نهم آخر فلک. این مطلب در حقیقت در علوم گذشته واضح شد، این مقدمه اول. مقدمه دوم، و بان لک ان الحرکت المستدیره لیست متکونتن تکونن زمانی، یا باز هم روشن شد که حرکت اگر مستدیر باشه در درون زمان واقع نمی شود، بلکه خودش زمان سازه. حرکت مستقیم چرا؟ حرکت مستقیم در درون زمان و یکی از امور زمانی است، اما حرکت مستدیر که حرکت فلکه، این دیگه نمیتونه زمانی باشه، همونطور که روشنه خودش زمان سازه. تکب وقتی زمانی نبود و مافوق زمان بود یعنی دائمی است. اونی که متغیر است، اونی که زائل است، چیزی است که زمانی باشه، اگر زمانی نبود حتما دائمی است. پس نتیجه دوم میشه که حرکت دائمی، نتیجه مقدمه دوم میشه که حرکت دائمی، خلاصه حرکت مقدمه دوم. در حقیقت جدید هم حرکت دائمیه. اگر جهان دائمی باشه، اینا جهان رو دائمی میدونیسن. اگر که قدیم یا فلاسفه قدیم جهان رو دائمی میدونیسن، چون جهان رو دائمی میدونیسن حرکت فلک هم دائمی میشد. البته اگر ما حرکت فلک، اگر ما جهان دائمی نداریم، حرکت فلک هم دائمی نمیشه، مقدمه دوم خراب میشه. ما با مبنای با مبانی گذشته داریم حرف میزنیم. مقدمه دوم اینه که حرکت افلاک حرکت دائمی هستن، یعنی ازلی و ابدی. درسته خودشون ثابت شده از اصول موضوعی که داشتن، البته به نظر ما درست نیست. خب مقدمه دومی شد که حرکت دائمی است. مقدمه اول این بود که اون قوه هم محرک این حرکته، نتیجه این میشه که پس این قوه هم دائمی است. اگر اون قوه محرک حرکت دائمی است، وقتی فعل این قوه دوام داشته باشد، خود اون قوه یعنی خود اون محرک هم دوام خواهد داشت. پس از زمینه کردن این دو مقدمه نتیجه میگیریم که محرک اول موجودی است دائمی. و قد بان لکن من هناک، روشن شد برای تو از همین جا، از همین مسئله که گفتیم. من لکن ما بگه نهی، البته دوام خدا رو از راه های مختلف میشه اثبات کرد. اینجا از یه راهی اثبات کردیم که الان توجه کردید. من لکن ثابت شد که انهو مبدعون دائمون وجود، زمین انهو به مبدع الحرکه برمیگرده که همون قوه غیر متناهی است. اگه انها بود به قوه غیر متناهی برمیگردیم. حالا که انهوست به مبدع برمیگردیم، بله ان مبدعن دائم الوجود، مبدعی دائم الوجود هست. حالا بهتریش یه نمیدونم، ولی خب اونم درسته، اینم درسته، اینم که ما داریم خوبه. انهو یعنی اون مبدع حرکت اولی مبدعیست دائم الوجود. این در کتاب ما، به کتاب شما که ان مبدعا دائم الوجود روشن شد که یک مبدعی که دائم الوجود هست داریم. هر دست درسته و مفاد هر دست هم یکی. خب تا اینجا محرک اولی رو که دائم الوجود بوده ثابت کردیم، اما ثابت نشد که فیض دائمه. اگرچه باز هم فیض ثابت شد دائمه، چون فیض حرکت هم فیضه دیگه، و ثابت شد که حرکت هم دائمه است، ولی در این حال به این اکتفا نمی کنیم، هنوز ادامه میدیم. و قلبان لک مقدمه سومه که به نتیجه اضافه می شود. نتیجه این بود که مبدع دائم الوجود، مبدعی که واجب الوجود است داریم که او دائم الوجوده. خب این مبدع گفتیم واجب الوجود من جمعی جهاته، یعنی حالت منتظره به بالقوه نداره. اگر حالت منتظره به بالقوه نداره، فاعلیتش فیاضیتش هم حالت منتظره به بالقوه نداره، پس فیاضیتش هم دائم است، دائم است و برسه. اگر فیاضیتش دائم است و برسه، پس فیضش هم دائم است. آقا المسلوم فقط بان لکه بعد از آلک، بعد از آلک چه میگه؟ چون مطالب قبلی در علوم طبیعی اثبات شده، اونی که الان میخوام بگیم در علم الهی ثابت شده، و علم الهی مدون شده بعد از علم طبیعی. پس اون چی که الان گفته میشود بعد از آلک هست، یعنی بعد از اون چیزیست که در علم طبیعی گفته شد. اون مطالب در علم طبیعی گفته شد بعد از آلک، یعنی در علم الهی که بعد از طبیعی قرار دارن، این مطلب برای تو ثابت شد که ان واجب الوجود به ذاته واجب الوجود من جمعی جهاته. این رو رضای خودش اثبات کرد و بیان کردیم که لا یجوز، این انهو لا یجوز دنبره همین قاعده است که انهو لا یجوز ان تستعنف له حالت لم تکون، نمیشه برای خدا حالتی شروع شود که قبلا نبوده، به اون حالت فیاضیت مثلا در بحث ما. نمیشه گفت برای خدا حالتی که مثلا علم است الان شروع میشه قبلا نبوده، حالتی که قدرت است الان شروع میشه قبلا نبوده، حالتی که مثلا فرض کنید سمع است حالا شروع میشه قبلا نبوده. همچنین نمیشه باید گفت حالتی که فیاضیت است الان شروع میشه قبلا نبوده. اینا نمیشه گفت، ولی لازمه که واجب الوجود واجب الوجود واجب الوجود من جمع جهت نباشه، در این جهت امکانی و جهت قبر موجود باشه. خب وقتی گفتیم که پس نمی شود که برای خود حالتی باشد که قبلا نبوده، من که باید از ازل همه حالات الهی موجود باشن و از جمله حالات الهی فیاضیت، نتیجه میگیم که فیاضیت واجب تعالی از ازل بوده، پس نیزیز از ازل بوده، تمام میشه. این مقدمه سوم بود که به نتیجه دو مقدمه اول و دوم زمینه کردیم و مطلوب رو نتیجه گرفتیم. حالا یه مقدمه سوم دیگه میخوام اضافه کنیم که جانشین مقدمه سومی که گفتیم بشه. همون وظیفه ای رو که مقدمه سوم ایفا کرد، این مقدمه ایفا میکنه. البته مقدمه چهارم ولی چون جانشین مقدمه سوم میشه، ما اینا مقدمه سوم حساب میکنیم. پس از مقدمه اول و دوم استفاده کردیم که محرکی داریم که دائم الوجوده. این محرک چیش محرکه؟ ذاتش محرکه؟ محرک یعنی علت الحرکه. ذاتش علت الحرکته؟ یا ذاتش و علاوه چیزی؟ میفرماد ما در جای خودش در الهیات ثابت کردیم که علت ذات علته، خود ذات علت علته. اگر ذات علت علته، پس واجب تعالی چه علت الحرکته؟ ذاتش علت الحرکته. چون ذاتش علت الحرکته است، هر وقت ذات باشد علت الحرکت هست و هر وقت علت الحرکت باشد خود حرکت هست. و چون ذات دائما هست، پس علت الحرکت دائما هست، پس حرکت دائما هست. و حرکت چون فیضه، وقتی دائما باشه نتیجه میگیم که فیض دائمی است. به حال نشون علی نه، قراره که ذات علت باشه. اگر ذات علته همه چی درست میشه. مانه چیه؟ دقت کنید، این من مثال اشاره می کردم بعدن، حالا شما فرمودید زدتر اشاره می کنم. بحث ما در کجاست؟ این خیلی مهمه که ما بدونیم بحث ما در کجاست. این من در ابتدای بحث بعدی اشاره می کنم. بحث ما در وقتی که خدایی هست و هیچی نیست، تازه می خواد عالم شروع کنه، وقتی مانعی وجود نداره، وقتی مانعی وجود نداره. بحث ما در اینه که خدا چه عالم شروع کرده. خدا که دائم الفیضه، ما میگیم دائم الفیض یعنی عالم رو از ازل شروع کرد. اصلا شروع کردن درست نیست، میگیم عالم از ازل خلق در ازل خلق شد. متشلم میگه نه، خدا دائم الفیض نیست، بعدن خلق شده، برای عالم شروعی قائل میشه. پس الان سر بحث ما با متشلم این است که خدایی باشه هیچی نباشه. میخوام ببینیم خدا چه شروع میکنه، در ازل شروع میکنه یا در بعدها شروع میکنه. متشلم میگه بعدها شروع میکنه، بعد از اینکه اراده به زمینه شد. ما میگیم نه، از ازل شروع میکنه، همون وقتی که ذاتش بود. اون وقتی که فرد مانع نیست، شما میفرمایید شاید علت تأثیر خودش رو بگذارد، مانع شود، مانعی وجود نداره. مانعی که از ازل عالمه، عالم خدا میخواد تازه عالم شروع کنه. این چیزی که بعدن میخواد خلق بشه که نمیتونه بیاد تأثیر بذاره و منع کنه کار خدا. پس هیچ مانعی در اون وقت موجود نیست. چون مانعی در اون وقت موجود نیست، فقط علت هست که باید کار رو انجام بده. اگر ذات علت کافیش و زمینه لازم نیست، ذات علت چون عبدیست و عجلیست، پس سویتا میشه عبدی هست. من نهود داره اشاره میکنه به مقدمه سومی که میتوانیم جانشین مقدمه قبلش کنیم. من نهود قد بان علت، در همون علم الهیات روشن شد که علت لذاتها تکون موجب تل معلول، موجب باشد سجین. علت ذاتن موجب معلوله و ذاتن ایجاب کننده معلوله و به معلول وجود میدهد و معلول رو موجود میکند. بنابراین اگر ذاتش علت است و ذاتش مستلزم پیدایش معلول است، فایندامت یعنی اون ذات یا فایندامت اون علت اوجبت المعلول دائما معلول رو ایجاب میکنه. این فایندامت اوجبت المعلول دائما یک قضیه متصل است. به صورت قیاس سیستمی درش میگیم، میگیم لاکنها دامت یا دائمتون وضع مقدم میکنیم، نتیجه میگیریم وضع تالی رو صحیحه اوجبت المعلول دائما. اگر این ذات دائمی باشد، این مقدم اوجبت المعلول دائما، معلول رو دائما ایجاب میکند، این تالی وضع مقدم میکنیم، میگیم لاکن این ذات دائمی هست، نتیجه میگه وضع تالی رو پس معلول هم دائمی هست. به حال مشکل مفهوم این شکل معلول دائمی است. اگه معلول دائمی است یعنی فیض دائمی است. مثلا نفی فرمد که ولو اکتفای تب تلکل اشیا لکفا کن ما نحن فی شرحه، اگر اکتفا کنید به سلسل اشیا، سلسل اشیا این قوانینی که گفتیم، بعضیش در علم طبیعی گفتیم، بعضیش در علم الهی گفتیم، اگر به این قوانین اکتفا کنید و همین قوانین کنار هم جمع کنید، لکفا کن ما نحن فی شرحه، ما کنایت از دوام فیض واجب تعالی، یعنی لکفا که اون دوام فیضی که ما در صدد شرحش هستیم، یعنی دوام فیضی که ما در صدد شرحش هستیم همینجا روشن میشه، یه احتیاج به شرح و ادامه این فصل نداریم. لیکن الا انا نزید و چه بصیرت هم، ولی با وجود این که با اکتفای به این قواعد گذشته مسلم ما به دست میاد، با وجود این ما بصیرتی رو برای تو اضافه میکنیم و شرح بیشتری میدیم، چون اصلا کامل تر جمعه هستیم. سلام خوب یک سوری رو ایشون مطرح میکنه، درباره این سور یک بحث اجمالی میاره و بعدم وارد بحث تفصیلی میشه، یعنی در واقع تفصیل الان شروع میشه، دقت کنید الان تفصیل شروع میشه، من که تاکید میکنم جهت داره، بعدم معلوم میشه که چرا اینجام تفصیل الان شروع میشه، یعنی الان بیان اجمالی شروع نمیشه، الان تفصیل شروع میشه. ایشون در این تفصیل شقوقی رو مطرح میکنه، بعد میگه حالا که این شقوق مطرح شد، خوب من درباره این شقوق مجملا بحث کنم، بعد برگردم مفصلا بحث کنم. با این توضیحی که من دادم، لفظ عودی که در عبارت ایشونه روشن میشه، میگه برگردم به تفصیل، در حالی که تفصیلی شروع نشده بود. اگر از اول ایشون وارد بیان اجمالی میشه، دیگه نرا نداشت بگه من برمیگردم تفصیل رو ادامه میدم، تفصیل شروع نشده بود که تو برگردی به تفصیل. این که دارم عرض میکنم اینه که الان میبینید تفصیل رو داره شروع میکنه، منتها شقوق مسئله رو که میگه تفصیل رو قطع میکنه، میره تو اجمال، بعد که اجمال تموم میشه در میگرده به تفصیل. این که تعبیر به عود میکنه در اینجا و بعد از این که اجمال تموم میشه تعبیر به ولنار جعلت تفصیل میکنه، این نشون میده که تفصیل رو شروع کرده و داره بر میگرده. الان تفصیل ما شروع میکنه، مثل تفصیلی که به آخر نمیرسه، قبل از اینکه به آخر برسه در وسط این تفصیل ما اجمال شده میکنه. خب اینا تعبیرات ابن سیناییه که توجه داشته باشید، همه رو مکتفا. این که میگه ما عود میکنیم، ما رجوع میکنیم، معلوم میشه تفصیل شروع کرده. خب حالا ما بحثی شروع میکنیم، همونطور که ایشون شروع کرده ما شروع میکنیم. این فرمود که هر حادثی دارای ماده است، حادث به دو قسم تقسیم میشه، حادث ذاتی و حادث زمانی. حادث ذاتی اونیست که به لحاظ ذاتش اقتضای وجود ندارد، به لحاظ ذاتش مسبوق به عدم است، یعنی ذات وجود رو اقتضا نمی کنه بلکه ذات با عدم سازگاره. بعد با عطای معطی میشود موجود، این میشه حادث ذاتی. همه موجودات این وضع رو دارن، چه زمانی باشن چه غیر زمانی، چه مجرد باشن چه مادی، همه حادث ذاتی هست، یعنی ذاتشون از بجای وجود نداشته بلکه با عطای معطی موجود شدن. اما حادث زمانی عبارت هست از آنچه که ذاتش اقتضای وجود ندارد، یک، و در و زمانی گذشته که این حادث در آن زمان موجود نبوده، دو، یعنی مسبوق به عدم ذاتی است و علاوه بر این مسبوق به عدم زمانی هم است. مسبوق به عدم ذاتی یعنی ذاتش اقتضای وجود نداشته، مسبوق به عدم زمانی یعنی زمانی گذشته که عدم این حادث در اون زمان بوده، خودش نبوده. مثل ما یه زمانی گذشته که عدم ما در اون زمان بوده، زمانهای قبل از اینکه متولد بشیم، و الان زمانی است که وجود ما در او هست، نمیشیم حادث زمانی. پس دو قسم حادث داریم، حادث ذاتی، حادث زمانی. حادث ذاتی میتواند همراه با ماده باشه و میتواند خالی از ماده باشه. به نظر فلاسفه عقول حادث ذاتی هم ماده نداره، ما حادث ذاتی هستیم، ماده هم داریم. پس در حادث ذاتی سبب ماده لازم نیست، میتواند سبب ماده رو داشته باشه، میتواند نداشته باشه. اما در حادث زمانی، در حادث زمانی سبب ماده واجبه، هر حادث زمانی باید ماده سابقه داشته باشه. در اینجا ابن سینا میگه کل حادثه فلهو ماده، چون منظور حادثه زمانیه، چون روشن حادثه ذاتی اینجا نیست که کل حادثه ذاتی فلهو ماده، چون مبنای خودش این نیست، مبنایش اینه که کل حادثه زمانی فلهو ماده. مثلا مقید نمی کنه به حادث زمانی، چون بحثش با متکلمه، متکلم همه حادث ها رو حادث زمانی میدونه، اصلا حادث ذاتی و حادث زمانی که متکلم نیکیه، نه که او مجرد قائل نیست، نه که او موجود ممکن قدیم قائل نیست، همه موجودات رو حادث ذاتی میداند و حادث زمانی، بنابراین او معتقد است که هر حادثی حادث زمانی است و فیلسوف میگه هر حادث زمانی مسبوق به ماده است، پس بنابر نظر متکلم هر حادثی مسبوق به ماده است. عبارتی که ابن سینا در اینجا میاره مماشات با متکلمینه که میگه هر حادثی فلهو ماده است. پس کل حادث لهو ماده است. از اینجا پیدا میشود، از اینجا معلوم میشود که ما در وجود موجودات علاوه بر فاعل محتاج به قابل هم هستیم. دقت کنید که این عبارت برای چی میاد؟ که اگر ماده لازم نباشه، خب خدا از خدا که فاعل است از اول عقل و ابداع خلق میکنه، این دیگه قابلیت لازم نیست، موجود خلق میشه. اما اگر ما ماده رو لازم داشته باشیم که بعد قبلا باید ماده باشد، خب این ماده باید قابل بشود که به او صورت افاضه شود. اگر ما برای حادث ماده لازم داشتیم وقت بحث قابض پیش میاد، اگر لازم نداشتیم که بحث قابض پیش میاد. ایشون اول میفرماید هر حادثی ماده دارد، بعد میفرماید اگر حادثی پیدا نشد یا فاعل ندارد یا قابل ندارد. این یا قابل ندارد که داره اضافه میکنه به خاطر اینکه بحث ورده به ماده، اگه بحث ماده نمیره پس این تقسیم درست نبود. تقسیم اینه که تقسیم هایی که میخونیم معلوم میشه که یا اگر حادثی حادث نشد یا فاعل نبسته یا فاعل بوده و قابل نبوده که این حادث حادث نشده. اگر پای ما به در بین نباشد، این شق دوم مثلا مثلا نمیشه که ممکن است قابل نبوده، قابلی وجود نبسته لذا حادث موجود نشده. در صورتی ما میتونیم بگیم حادث موجود نشده به خاطر وجود نداشتن قابل، که حادث حادث با ماده باشه، نه حادث ذاتی که بدون ماده است. اون دیگه قابل نیست، اون خدا یه دفعه ادعا شرط میکنه. پس روشنه چرا ابن سینا قبل از ورود در تقسیم میگه کل حادثه فلهو ماده. اینو حرفو میزنه تا پای قابل باز بشه تو بحث، وقت بتونه بگه که شقوق مطرح شده این چهارتا یا این شیشتاش گرمه از این کنه. بله ماده نیست، البته ماده ثانیه میتونه باشه اگر حادث اولا باشه مثل عناصر اینا ماده اولا میخواد، اما اگر حادث های بعدی باشه ماده ثانیه اش کسته. ماده اولا استخصاص ماده اولا نداریم، کل ماده شما ماده اولا باشه شما ماده ثانیه. توجه کنید کلمات ابن سینا طوریست که من ناسارم بعضی اوقات وسط مطلب که دارم توضیح میدم پرانتز باز کنم که بگم چرا ابن سینا این حرف رو اینجا، چرا مثلا فرسنید این مقدمه رو آورده، اینه باید توضیح داده بشه و الا مطلب شد کامل حل نشه. مشکل کلمات ابن سینا چنان که خودتون توجه دارید یکیش همینه که چرا اصلا این مطلب اینجا آمده. می‌بینید یه مطلبی آمده به نظر می‌رسه که گسیخته از قبل و بعد، این باید چراش روشن بشه که چرا می‌تونه اینجوری آورده. اگه صدا روشن بشه خیلی مطالب حل میشه، یکم روابط مطالب به هم معلوم باید بشه، ضمائر و اینا از این چیزا خیلی توی کتاب هست، کتاب سنگینیش بخاطر همین هست. اگر اینا روشن بشه دیگه مشکلی نداره. البته من بارها عرض کردم که کتاب ابن سینا کتاب شفا کتاب گفتنی بوده، کتاب نوشتنی نبوده، یعنی ابن سینا میگفته اینا رو، اینا حرفش که زده شده و نوشته شده، این شاگرده دیکته میکرده، اینا با قلم خودش نوشته نشده. یعنی وقتی شما به کلام مراجعه میکنید میبینید که یه نفر داره حرف میزنه، نداره مینویسه، از داره حرف میزنه. اگه به همین ارزش میکنم دقت داشته باشید خیلی از جاهای کتاب روشن میشه، یعنی خودتون رو بذارید جای ابن سینا، فکر کنید دارید حرف میزنید، چجوری حرف میزنید، حرف زدن با نوشتن فرق میکنه. و وقتی میبینید که دارید حرف میزنید خیلی مطالب براتون روشن‌تر میشه. بفهمید که ابلیس نداره حرف میزنه، نداره نمیشه. خب البته ابو عبید جزرگانی میگه در دو روز، در دو روز برای ما الهیت شفا رو گفت و ما نوشتیم. دو روز همین ما چند سال باید بخونیم. ابو عبید جزرگانی شاگردش بود، شاگرد مخصوص ابن سینا بود، خیلی معتبر بود کشون. میگه دو روزه به ما گفت ما نوشتیم کل الهیات شفا رو که همین ده مقاله است. به ما گفت دو روز، گفت دو روز بیشتر طول نکشید، در یه دو مجلس نشست گفت ما نوشتیم برای شده الهیات هم چرا؟ در هر سیاه بیشون گفت روز نوشت چرا نمیشه؟ حالا مجلسش می که مثل مجلس ما نیم ساعته یه ساعته نبید که شاید میشه سفر تشن اونی که خسته میشه کلامی رو دستم میکن. خب الان میگه که توی شده این نوشته این طوری اینجا که نقل میشه ابو عبید گفته که دو روزه برای ما الهیات گفت. نه یه چیزایی در قدیم اتفاق افتاده که اگر برای ما بگن ما الان حمله بر افسانه میکنیم، میگیم نمیشه، ما خودمون داریم ملاحظه میکنیم، میگیم نمیشه. همین الهیات نمیده، همین الهیات که الان دست شما همین کتاب جلن دست شما دو روزه گفته شد. خب اما ببینید تقسیماتی که در اینجا میکنه. میگه اگر حادثی موجود نشود، حادثی موجود نشود، موجود شدنش تأخیر بیفته، یکی از چهار جهت رو دارد که البته ما این چهار جهت رو توصیه میدیم، میگیم یکی از شیش جهت رو دارد. وقتی بحث رو خواستم تصویر کنم معلوم میشه که چرا دوتا اضافه کردم. این شیش جهت رو ایشون بحث میکنه. یا این که فاعل و قابل هیچ کدام موجود نیستند، فاعلی نیست که این حادث رو ایجاد کنه، قابل یعنی نیست که این حادث رو نپذیرد، هیچی اصلا نیست. خب بله اینجا وجود حادث تأخیر میفته، حادث الان موجود نمیشه. این قسم اول. قسم دوم، هم فاعل هست هم قابل هست، اما فاعل فاعلیتش به کمال نرسیده، هنوز شروع نشده، قابل هم استعدادش تام نشده، هنوز نمیتونه بپذیره. اون نمیتونه، اون نمیتونه شروع کنه، این نمیتونه بپذیره. ولی هر دوشون هستن، وجود کون تام رو دارن، وجودی که کانه تامش برای هر دوشون هست، ولی کون ناقص برایشون نیست. او فاعلیت ندارد، اینم قابلیت ندارد، کون ناقص رو ندارد. این دو فرض. فرض سوم اینه که فاعل هست قابل نیست. فرض چهارم برعکس اینه، قابل هست فاعل نیست. وقت این دو فرض سوم و چهارم رو اگر شما یک بار ناظر به کون تام بگیرید، یک بار ناظر به کون ناقص بگیرید، همین فرض دو و سه و چهار به چهار قسم تبدیل میشه که با دو قسم اول زمینش رو میشه شیشتش. توضیح بحث اینه که اون وقتی که فاعل هست و قابل نیست، فاعل هست فاعلیت هم دارد، قابل اصلا نیست. اینه که فاعل هست فاعلیت دارد، بله فاعل هست و قابلیت و فاعل هست و فاعلیت ندارد ولی قابل نیست. میشه دو خیلی یکی فاعل موجود است به کون تام، فاعلیت هم داره اما قابل نیست، یعنی کون تام و ناقص در فاعل جمعه، هم موجوده هم موجوده هم فعالیت داره ولی قابل وجود نداره. فرض دوم اینه که کون تام برای فاعل هست، کون ناقص که فعالیت براش نیست ولی قابل هم وجود نیست، باز هم فعل حاصل نیست. فرض بعدی، قابل وجود دارد به کون تام، قابلیت هم دارد به کون ناقص ولی فعالیت هم وجود نیست. مرز آخر قابل هست، یعنی موجود به کنتان، ولی قابلیت ندارد، فاعل هم موجود نیست. پس توجه میکنید که این کان الفاعل و لم یکن القابل، کان الفاعل درست میشه، کان الفاعل به کنتان و به کن ناقص، یا کان الفاعل فقط به کنتان و لم یکن القابل. بخواد کان القابل و لم یکن الفاعل هم همینطور، کان القابل به کنتان و کن ناقص با هم، یا کان القابل به کن تام تنها. این دوتای اخیر به چهار تا ترتیب میشه، به دوتای اول که اضافه میشه میشه مجموعا شیشتا. شیش صورت الانشون تصور کرد که این شیش صورت اگر حاصل باشن باعث میشود که حادث حادث نشود. در این شیش صورت حادث حادث نمیشه، در یه صورت حادث حادث میشه، و اونی که فاعل باشد به کن تام، فاعلیت داشته باشد یعنی کون ناقص، قابل هم باشد یعنی کون تام، قابلیت داشته باشد یعنی کون ناقص، هم فاعل موجود باشد هم قابل، هم فاعل فاعلیت داشته باشد هم قابل قابلیت داشته باشد، در این زمان حادث حادث میشه. و الا اگر یکی از این سه صورت دیگه باشد حادث تخریب میفته. این تقاسیم بحث است، یعنی فروضیش که مطرح میکنی. بعد از اینکه این فروض به تفصیل مطرح شد، ایشون میفرماد حالا ما بحث تفصیلی رو فعلا مسکوت میذاریم، میریم سراغ بعد بحث اجمالی، بعد که تموم شد در میگردیم به بحث تفصیلی، عود میکنیم به بحث تفصیلی، و همین تفصیلی رو که مقدمش رو اعلام کردیم ادامه میدیم. حالا اصل بحث توجه کنیم تا بعد به بیان اجمالی برسیم. فعلا خوبه. این نکه قد علم کرد که کل حادثه فلهو ماده، هر حادثی برای ماده است، یعنی مشمول به ماده است، هر حادثه مشمول به عدم زمانی برای ماده هم است. فا ازا کان لم یحدث ثم حدث، اگر چنین باشد که قبلا نموده باشد بعدا حادث شده باشد، خالی از این صورت نیست که اون وقتی که نبوده علت نبودنش یکی از این سوالی شده میگیم. اما ان تکون علت الفاعلیه و القابلیه لم تکونا فحدثتا، علت فاعلی و قابلی کون تام نداشتند، اصلا موجود نبودند، لذا حادثی موجود نشد. فحدثتا، بعد این علت فاعلی و قابلی حادث شدند، کون ناقص هم پیدا کردند، بعدا این حادث هاشون به وجود آمد. یک صورت. صورت دوم او کانتا، هر دفعین وجود کانتا ما رو داشتن، هم فاعل موجود بود هم قابل موجود بود، لیکن کون ناقص رو نداشتن، یعنی لیکن کان الفاعل لا یحرک و القابل لا یتحرک، فاعل فاعلیت نداشت، قابل هم قابلیت نداشت، یعنی کون ناقص رو نداشتن. این شد به صورت. بعدا کون ناقص هم پیدا شد، اون وقت حادث موجود گرفت. صورت سوم و چهارم، او کان الفاعل ولم یکن القابل، کان الفاعل به کان تام و ناقص هر دو، ولم یکن القابل یک صورت، یا کان الفاعل به کان تام به تنها ولم یکن القابل، این هم صورت بعد. چند سرم کان الفاعل ولم یکن القابل دو تا صورت پیدا میکنه. او کان القابل ولم یکن الفاعل، کان القابل به کون تام و کون ناقص ولی لم یکن الفاعل، این یک صورت، یا کان القابل به کون تام تنها ولم یکن الفاعل، این هم میشه یک صورت. البته این هم باید اشاره بکنم، کان الفاعل به کون تام یا به کون ناقص، لم یکن القابل هم به کون تام و به کون ناقص هر دو. من فقط یکی شد تشکیل کردم به کان الفاعل و کان الفاعل، فقط کان الفاعل گفتم به کون تام و ناقص یک بار و به کون تام تنها یک بار، یا کان القابل اینطور تقسیم کردم، لم یکن القابل هم میتونه تقسیم بشه، ولی اگه تقسیم شد تکرار لازم میاد، تکرار لازم میاد با اون صورت قبلی یکی میشه، با صورت دوم یکی میشه در بعضی اوقات. حالا ملاحظه بکنید میبینید تکرار لازم میاد. این شش صورت که اصلا دیگه تکرار نداره، ولی هشت صورته، مجموعاً هشت صورته، دو صورتش تکرار میشه، تکرار صورت دوم میشه، بزن یادی اینو ذکر میشه مراجعه بکن معلوم میشه. چطوری میشه که حادث حادث بشین اصلا؟ تا فاعل قابل تام نباشن حادث به وجود ناقص و تام اصلا حادث میشه. یعنی نمیشه دیگه بله. تا فاعل و قابل تمام نباشن اصلا فعل ازش صادر نمیشه. فعل صادر نمیشه و اون فعل هم قبول نمی کنه. اصلا حادث ناقص ما نداریم. حادث یا هست یا نیست. رسولی؟ بله نمیشه. حادث ناقص دیگه نداریم. حادث یه هست یه نیست دیگه. همون ناقصش هم که میخواد حادث بشه بالاخره حادث شده. اون هم احتیاج داره به این که فاعل تام باشه قابل تام باشه ولی اون زوریشون نرسه یه حادث ناقص طبیعی بود. بله همه یه حادث میشه. و نقول و از اینجا میخواد ایشون قول اجمالی رو شروع کنه. و نقول و قولا مزملا قبل العود الى التفسیر. این تعبیر وعود در اینجا روشن نیست. اگه اون توضیحاتی که عرض کردم نباشد روشن نیست. سنیش میگه قبل العود الى التفسیر، میگه تو تفسیر شروع کرده بودی که حالا میخوای بعد که وارد اجمال شدی بعد دوباره برگردی به تفسیر. این قبل العود نشون میده که ایشون از فنقول تفسیر شروع کرده بود، منتها اینجا که رسید تفسیر قطع شد رفت سراغ اجمال تا بعدا برگرده به تفسیر. این عود نشون میده که از ابتدا ایشون بحث تفسیرا شروع کرده و خودشان گفته نزیده که بیانن الا انا نزیده که بصیرتن الا انا نزیده که بصیرتن. خود همین نشون میده که میخواد ایشون به تفسیر وارد بحث بشه. روزی هم همینه. خب از روزی بگید باشن تا وقتی تفسیر شروع نشده باشه دیگه روزی به تفسیر برای نداره. خب بعد ببینید عبارت بعدی از صفحه 375 چهار خط مونده به آخر میگه ولی نرجع الی تفسیر، نرجه باز گردی به تفصیل. مگه تو تفصیل گفتی که باز گردی؟ از این نرجه معلوم میشه که تفصیل گفته شده، لذایشون باز میگرده به تفصیل. از تفصیل شروع شده نه که از اول اجمال بوده. اگه از اول اجمال شروع میشه دیگه باز شده تفصیل من نداشت. چی فایل؟ فایل هم؟ بله بله این هم میشه. هم نیست که گفتم دیگه یکی از این افران سرسیدن یکی از این شیشتش میسرسیدن که فایل هم کون تام داره هم کون ناقص. قابل فقط کون تام داره ولی کون ناقص نداره. اینی که البته همون بیانی که عرض کردم میشه، مثلا یه جوریه گفتم ولی شما یه جوریه، شاید اون طوری که شما میفرمایید واضح‌تر باشه که فاعل کون تام دارن و کون ناقص. قابل یا کون تام و ناقص ندارد یا فقط کون تام دارد. اینا میتونید بگید ولی که مثلا اینجا نگفته بگید. تازه شدید اینا هست به این صورت هم میشه ولی شیش قسم میشن نیست. اما را جبه کنید دقت کنید این برون بر بزنید اون هم شیش قسم. خودشون که چهار قسم گفته شیش قسم نگفته. ما بخوام تفسیرش بدیم شیش قسم. من نقول قولا مجمعا قبل العود الى تفسیر. ایشون بحث رو به این صورت وارد میشه. دقت کنید فهرست بحث رو، بحثی که یک صفحه خورده که میشه. فهرست بحث اینه که ایشون یک بار فرض میکنه که فاعل همونطوری که بوده و فعل از صادر نمیشده همونطور هم باشد، باقی باشد. نتیجه میگه که فعل نباید از صادر بشه. اگر در الان هم به همون صورتی بوده که قبلا بوده، چون قبلا فیضی نداشته الانم که به همون حال قبله نباید داشته باشه. ببینید این، چون من کلام متکلمین نقل بکنم، این کلام در ذهنتون باشه تا آخر بحث، نظر متکلمین تا آخر بحث تو ذهنتون باشه، چون ایشون درگیر با اون نظره، لذا همه مباحثش ناظر به همون کلام متکلمین. متکلمین میگن ذات الله تعالی بوده و هیچی نبوده، ذات هم علت نیست، ذات تنها هم علت عالم نیست، خدا ذاتش بوده و هیچی نبوده. فاراده که خلق کند و خلق کرده، این اراده یعنی ارادهی زمینه شد به ذات، ذات به علاوه اراده شدن علت تامه و خلق از حالا ساده شد. خود متشلی میگه اگر ذات به همون حالت قبل میبود و اراده بهش اضافه نمیشد مخلوقی نداشت، حالا که اراده اضافه شد و ذات از اون حالت تنهایی در آمد زمینه شد با اراده فرق شده میشه. ابن سینا الان ناظر به اون حرفه، میگه اگر اون علت که ازش حادث صادر نمیشد الان هم به همون حالت قبل باشد، چیزی به او اضافه نشده باشد، چیزی در کنار او حادث نشده باشد، لازمش اینه که هنوز هم به همون صورت تنها باشد و چیزی فرض نکند. وقتی میتونه چیزی خلق کنه که زمینه او زمینه شود، امری حادث شود و با او زمینه شود، اون وقت او با این زمینه مشغول کار شود. بعد میگه اگر این امر حادث شد و به ذات واجب تعالی زمینه شد، این چه نوع امریست؟ امری که حادث میشه چه نوع امریست؟ امریست که علت هست، بالاخره باید علت داشته باشه که حادث میشه، این امر باید علت داشته باشه، حالا علت شخصی هست، بی علت که نمیتونه حادث میشه، ذات واجب تعالی بود و هیچی نبود، بعد الان اراده حادث شد، این اراده بدون علت حادث نمیشه، باید علت داشته میشه. آیا این اراده با علتی که دفعاً حاصل میشود و دفعاً معلول خودش را تولید میکند حاصل شده، یا با علتی که به حرکت خودش را نزدیک می کند به مرز معلول و معلول ایجاد می کند حادث شده؟ چطوری حادث شده؟ چون حوادث دیگه ممکنه حادث بشند، یکی به صورت دفعی، یکی به صورت تدریجی. ایشون هم داره الان اون دو فرض مثلا می کنه، میگه که اگر حادثی بخواهد حدیث بیاد و به خدا زمینه شود تا خدا با کمک این زمینه عالم رو بیافریند، البته این حادث باید بیرون عالم باشه، حادثی بیاید به خدا زمینه شود تا خدا با این حادث عالم رو بیافریند، این حادث چطوری حادث شده؟ دفعتا حادث شده یا دفعتا حادث نشده؟ یعنی علت هست که بونه حادث میده، خودش کار نداریم، خودش که بالاخره با پدید آمدن علت حادث میشه، علتش علت دفعی بوده یا علتش علت تدریجی بوده؟ حالا مطلب و توضیحش رو بحث بکنیم. بعضی چیزا دفعتا حاصل میشوند و معلولشون هم به دنبال خودشون حاصل میشه، هر وقت علت حاصل شد معلول حاصل میشه، علت دفعتان حاصل شد دفعتان حاصل میشه، بعد از تدریج حاصل شد بعد از تدریج حاصل میشه. نه خیر، اگر علت علت تامه باشه، نه علت تامه وقتی که آمد اگر دفعتان زیاد معلولش هم به دنبال خودش میاره. حالا علت تامه که تدریجی باشه تلاته بکنید دفعی روشن میشه. ماها که چطوری به وجود آمده؟ عللی که در جهان اتفاق افتادن جمع شدند تا نوبت به ما رسید، در وقتی که ما میخواستیم متولد بشیم تمام شدن، با هم مجتمع شدن، علت تامه ما درست به وجود آمده. یعنی علت به طور با قرب و بعدش ما رو ساخت، یعنی با حرکت ما رو ساخت. به این صورت که علتی از تصمیر که پدران ما، حالا علت مویدن ولی برای مثال ایدیم از اونه، پدران ما اینا یکی یکی هی به تدریج آمدن، اون استعداد ما دور بود، بعد حد که نسل گذشت استعداد ما نزدیک شد تا به مرزی رسید که دیگه استعداد ما به حد نصاب رسید و میتونست وارد فعلیت بشه. ما وجود شد همونطور که توجه میکنید علت ما دفعتا به وجود نمیده، علت ما یعنی ما خودمون دفعتا به وجود نمیم، بلکه با قرب علت حادث میشه. یعنی علت یواش یواش جلو میاد، در هر جلو آمدنی یه مقدار برای ما استعداد قوی‌تر میشه تا وقتی که دیگه به اون آخرین مرز میرسه استعداد ما تمام میشه و موجود میشه. پس علت با حرکت، علت با حرکت خودش را به معلول میرساند، یعنی با تدریج، یعنی اینکه دفعتا موجود نمیاد. یکی از این دو حال ممکنه وجود بگیره. خب حالا دوباره مطلب عرض میکنه. فاعل اگر فعل ازش صادر نشده باشد به خاطر این است که زمینه رو ندارد، حالا یا بعدن این زمینه برای اون پیدا نمی شود، خب این به همون صورتی که قبلا بوده میماند و نمیتواند سجده رو افاده کند، یا نه به اون زمینه برای زمینه پیدا می شود. این زمینه ای که پیدا شده چگونه پیدا میشه؟ یا دفعتا پیدا میشه یا علی خبیل قرب یا بالاخره به وسیله علتی حاصل میشه که دفعتا حاصل شده، یا به وسیله علتی حاصل میشه که تدریجا خودش رو به معلول رسونده. پس سه فرض پیدا شد. یک فرض اینه که اصلا به فاعل چیزی زمینه نشود. یک فرض این است که چیزی که با علت دفعی حادث شده از زمین می شود. یک فرض این بود که چیزی که با قرب علت و بعد علت پدید آمده زمین می شود. این سه فرض رو بشه مطرح می کنه. فرض اول می فرماید که اصلا لازمش اینه که هیچی وجود نگیرد. فرض دوم می فرماید که مشکلش این است که همه حوادث یک جا موجود بشن. میمونه فرض سوم. فرض سوم یه درسته. فرض سوم درسته و مطلوب ما ازش نتیجه گرفته میشه. و اون اینه که قبل از این که علت عالم به وجود بیاد، چیزی که با حرکت خودش را به عالم رسانده موجود شده. پس قبل از عالم حرکت موجوده. حرکت هم که جز عالمه، پس قبل از عالم عالم موجوده. قبل از این حرکت هم حرکت موجوده. برو تا لایل بدایه خیز میشه داری. پس ایشون سه تا فرض الان مطرح کرد به نحوه اجمال. یکی این که فاعل باشد هیچی به او زمینه نشود، همونطور که قبلا زمینه نبود. یکی این که چیزی به او زمینه شود که با علت دفعی به وجود آمده. یکی این که چیزی با اون زمینه شود که با علتی که حرکت میکند به وجود آمده باشه. اولی رو میگه که لازمش اینه که هیچی پدید نیاد، اصلا عالمی وجود نیاد، همونطور که قبلا عالم نبود به قول شما متکلمین، بعدم هم که چیزی زمینه نمیشه بعدم عالمی وجود نیاد، همچنان خدا تنها بمانه تا آخر، که این درست نیست. چون بالاخره عالم وجود داره، معلوم میشه به قول شما زمینه درست شده. و پس باید این دومی سومی یکی از این دومی سومی حق باشه. دومی هم حق نیست به خاطر اینکه اگه دفعتا بخواد این چیز حاصل بشه از باب اینکه معلول از علت تأخیر نمیفته باید تمام معالیل هم دفعتا بیان و این هم باز خلاف بزدانه و البته بحثایی داره که من عرض میکنم خلاصه شو دارم میگه تفسیرش انشالا از که رسیدین عرض میکنم. سوم اینکه اون امری که بخواد زمین بشه طوری بیاد که با حرکت همراه باشه که توضیح بیشتر میشه داده میشه. این سومی مطلوب ما رو نتیجه میده که قبل از پیدایش عالم باید شیعی با حرکت پدید بیاید. حرکت هم از جمله عالمه، پس قبل از پیدایش عالم حرکت که بازم جز عالمه بوده. اگر حرکت بوده زمان بوده، اگر حرکت و زمان بوده متحرک هم بوده، اگر متحرک بوده مخلوق هم بوده.